أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث به اینجا رسید که مرحوم نایینی فرمودن اگر جای خطاب آمد مثلا مقدار و عرفی آب بیار و بعد دلیلی بر جواز استنابت آمد که میتونی نائب بگیری، این مرجعش به وجوب تخییریست، چون احتمال وجوب کفایی باشه، از باب تصویب باشه. سه تا احتمال دادن، ایشون فرمودن نه، مرجعش بگی نه، وجوب تخییریست، یعنی یا خود آب بیار یا نائب بگیر. سر این که وجوب تخییری گرفتن، چون استنابت فعل شخصه، استنابت این نائب گرفتن، نیابت این نائب شدن. و اما اگر ولذا اگر شک کردیم که آیا مثلا اگر در این موارد که یقین داریم، توجیه قانونی ما این است، توجیه حقوقی به اصطلاح امروز ما، یک نوع واجب تخییری است. اما اگر دلیل آمد که شخصی میتونه تبرع بکنه، مجانی انجام بده، میگه دیگه اینجا نمیتونیم وجوب تخییری بگیم، چون معناش تخییر بین فعل انسان و فعل دیگریه، دیگری میتونه مجانی انجام. تخییر بین فعل دوتا مکلف معنا نداره، معنا که تخییر بین فعل من و دیگری باشه. لذا در اینجا مرجعش به اطلاق و اشتراطه، یعنی این تکلیفی که میگه آب بیار مطلقه، یعنی حتی ولو دیگری هم آب آورد شما باید بیارید، یا مشروطه، اگر دیگری آب نیاورد شما بیار. اگر دلیل بر تبرع آمد حمل میشه بر مسئله واجب مشروط. این خلاصه بحثی بود که ایشون فرمودن دیروز، ایشون متعرض شد. پس اگر استنابت نائب گرفتن ثابت شد، مرجعش برمیگرده وجوب تخییری. اگر تبرع ثابت شد، مرجعش برمیگرده به اطلاق و اشتراط. پس اگر تبرع ثابت شد، مرجعش برمیگرده به واجب مشروط. یعنی میگه آب بیار، اگر کسی دیگه نیاورد تو بیار، این واجب مشروط به این معنا. مرجع اون برمیگرده به یک نحوه از واجب مشروط. این خلاصه کلمات ایشان. البته این دوتا رو فرق گذاشتن، چون بعد میگه اگر شک کردیم، اگر در اصل لفظی که اعتبار مباشرت میکنن به اصل عملی که برسیم، اگر شک کردیم که مثلا به نحوه استنابت هست یا نه، اگر در استنابت شک کردیم، شک بین تعیین و تخییر به اصطلاح، چون گفتیم اگر جایز جواز استنابت ثابت بشه تخییر میشه، نمیدونیم جایز استنابت یا نه. اگر بگیم استنابت جایز نیست میشه تعیین، استنابت جایز باشه میشه تخییر. یه اصطلاحی دارن آیون که اگر شک شد بین تعیین و تخییر، اصل این است که مافی احتمال و تعیین مقدمه. مثلا بحثی در مرجع میکنن، آیا خویم از این راه پیش آمدن که تقلید هر مجتهدی جایزه یا خصوص مجتهد عالم؟ اینجا درا هم بین تعیین و تخییره، یا معیناً باید از مشهد علم تقلید بکنه، یا مخیر ما بین علم و غیر علم. اصطلاحی دارن که اگر دوران هم بین تعیین و تخییر شد، یا خود به مافی احتمال و تعیین، یعنی به مشهد علم. عمده دلیل آقای خویی هم همینه، یعنی دلیل آقای خویی در وجوب تقلید علم این است که دوران هم به خود اون آقایم که جواب دادن که شک نمیشه، شک نداره. علی حال اگر تردید هم شد، دوران هم شد بین تقلید اعلم و غیر اعلم، در باب قضاوت هم همین رو گفتن، دوران هم شد بین اعلم و غیر اعلم، یوخن به مافی احتمال تعیین، اونی که درش احتمال تعیین هست. گاهی اینطوری میگن، من میخوام تعابیر رو خدمتون عرض کنم، باید بگن یا خدا به ما معینون، اینجوری هم میگن. گاهی میگن اصالت البراءه جاری میشه یا اصالت الاشتغال احتیاط. کسی که میگه اساءت البرای جاری میشه یعنی تخییر، کسی که میگه اساءت الاشتغال یعنی تعیین. تعیین اساءت الاشتغاله، اساءت الاحتیاطه، براءت اساءت یعنی اگه براءت جاری میشه یعنی تخییر، یعنی اگر دوران هم بین تخییر و این اصطلاحات. من میگم که اگر گاهی میبینین اشتغال نکنیم مثلا مطلب عوض شده، یعنی میگه شک میکنیم در اعتبار این قید اعلم، اگر شک در اعتبار قید کردیم که اعلم شرطه اصل براءت از اعتبار این قید، اصل براءت پس مقیدیم. پس اگر گفتن اساءت البراءه یعنی تخییر، اگر گفتن اساءت الاشتغال یا احتیاط یعنی تعیین، یؤخذ بما فیه احتمال التعیین، این هم همین معنا رو میده. او مخیران، دقت کردین اصطلاحات رو گاهی اوقات یه جوری میارن آدم منشأ شک و شبهه برش میشه، برای اینکه شک و شبهه نشنن توضیح دادن. آیا نسبت به اون احتمال تعیین براءت جاری میشه یا براءت جاری نمیشه؟ اگر براءت جاری شد میشه تخییر، اگر براءت جاری نشد میشه تعیین، احتیاط به اصال اشتغال. عرض کردیم در ترتیب اصول اساءت البرائه و اساءت الاشتغال رتبه شون یکیه، استصحاب رتبهش مقدمه چون اصل تنزیلیه، اما اساءت البرائه و اساءت الاشتغال هر دو رتبه شون یکیه، در رتبه به اصطلاح به قول بعضی ها تعدیل اصول آخر اصول یا اساءت البرائه یا اساءت الاشتغاله. و عرض کردیم فرق اساسیش هم اینه که اگر شک در ثبوت تکلیف باشه براءت، شک در سقوط تکلیف باشه اشتغاله، رتبه شون هر دو یکیه، در دو رتبه نیستن، اساءت البرائه و اساءت الاشتغال در دو رتبه نیستن. این دیگه آخر سیر اشتغال، آقایون میگن از علم شروع میشه، بعد اماراته، بعد اصول تنزیلی است، بعد اصول غیر تنزیلی. اصطلاحا اینجوریه، چهار درجه داره در باب اجتهادی که آقایون دارن، اولش قطع یا علمه که حجت ذاتی است، بعد اماره است که دلیل ظنی است که معتبره و اگر دلیل ظنی معتبر نبود برمیگرده به اصول عملیه. در اصول عملیه هم اصل تنزیلی اوله، مثل استصحاب. از کلم در شبهات حکمیه ما فقط یه اصل داریم، اونم استصحاب، در شبهات حکمیه کلیه. و اگر که اصل تنزیلی جاری نشود یعنی حالت سابقه نداشت، آخر الامر میرسه به براءت و اشتغال، یعنی یا شک در سقوط تکلیف براءت یا شک در سقوط تکلیف اشتغال. این عملی اجتهاد رو چند بار خدمت آقایون عرض کردیم، کیفیت اجتهاد که الان در حوزه های ما جا افتاده. به اصطلاح عرض کنم خدمتون که این خلاصه نظر ناینی. پس اگر شک کردیم، شک به لحاظ استنابت باشه، دوران هم بین تعیین و تخییره، تعیین یعنی خودش انجام بده، تخییر یعنی مخیره خودش انجام بده یا نائب بگیره استناب. و اگر شک کردیم در این که مشروط یا مطلقه، خب طبعا اصل اقتضا میکنه دوران هم بین اطلاق و اشتراط، اقتضا میکنه اخذ به اطلاق. اخذ به اطلاق یعنی شخصی اگر تبرع کرد کافی نیست. این خلاصه مطالبی است که مرحوم ناینی فرمود. ما دیروز عرض کردیم که در اعتبارات قانونی، چون این بحث اعتبارات نشده، یک مقدارش دیروز گفتیم، یک مقدارش هم وقتای دیگه گفتیم، یکی از نکات مهم در اعتبارات قانونی این است که این مطلب که این برمیگرده به اون، این درست نیست، اصلا خود این مطلب درست نیست. در اعتبارات قانونی ارجاع اهل اعتبار این به دیگری، و عرض کردیم این در اعتبارات شخصی هم هست، چون اعتباراتی که داره اثر یا شخص اعتبار میکنه، چون توضیح دادیم کرارن مرارن مکلف مکلف یا اصطلاح امروز شهروند حق جعل و تشریع نداره، لیکن اگر آمد یک امر رو اعتبار کرد، این قانون اگر او رو اجازه داد اون نافذه، به الا پلا قاعده کلی. پس مثلا یک کسی بگه نماز شب بر من واجبه، چین حقی نداره نماز شبی که مستحبه ایشون بر خودش واجب بکنه. بله اگر نذر کرد که من نماز شب بخونم، چون ما کان من نذر لله ففبه، دلیل آمد که وجوب وفا داره، اون وقت به خاطر این دلیل میگیم به این نظرش عمل بکنه. البته عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن چون نکته ای داره، این واجب به نظر رو هم قدمای اصحاب ما به خود عمل میزدن. یعنی الان شما عربه هم که نگاه کنید همینطوره، در عربه هم آمده که مثلا صلوات واجب 6 تاست، ما یجب به نظر شبه یا اخوه، لکن خب عده هم اشکال کردن که واجب به نظر خود نماز نمیشه، وفاء به نظر واجبه، الا نماز شب مستحبه، از استحبابش خارج نمیشه. اگر نظر کرد نماز شب بخونه، نماز شب هنوز مستحبه، واجب نمیشه، لکن یجب علیه الوفاء بشه. و اشاراتی هم کردیم، توضیحاتی هم دادیم، تاریخ مسئله رو هم گفتیم چون بحث ما الان در اینجا نیست، آقایون دیگه عذر ما رو بخوان، توضیحات دادیم که این از کی در فقه شیعه شروع شد و صحیحش هم همونه که وفاء به نظر باشه. و عرض کردیم مخصوصا آقایونی که غالب اجتماع امر و نهی هستن اینجا تعلیقه زدن که واجب همون وفاء به نظر. و مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه در تعلیقه اولشون که تقریبا در جوانی زدن، اینجا تعلیقه نزدن، در تعلیقه بعدی که سال 1395 زدن، 1405 زدن، در اونجا برگشتم. و اینکه ایشون امتناعی هم من اشد دل امتناع، و اینکه ایشون امتناعی هم، ایشون هم اونجا برگشتن که وجوب وفاء به نظره، نه وجوب خود نماز، خود نماز به نظر واجب نمیشه. و از کردیم طبق قاعده اونه که امتناعی هم باید بگم به خود نماز میخوره، لیکن ایشون با اینکه امتناعیست و اشد انواع امتناع هم قائل هست، معذالک در اینجا در تعلیقه جدیدشون برگشتن و گفتن بله، اونی که واجبه نماز نیست، اینکه در عربه آمده مثلا یه صلوات یومیه، صلوات کسوف، صلوات کذا و ما یجب به نظر و شبهی، ظاهرش اینه که نماز واجبه. ایشون میگن نه، با نظر نماز واجب نمیشه، با نظر یجب الوفا به نظر. نه اینکه یعنی وقت با خودش کبلی ما برای این مقدار اکتفا بکنیم خارج نشه. عرض کردم این یک مطلبی است بسیار بسیار مهم و تأثیرگذار، و دیروز هم تو بحث اول دوم اشاراتی کردیم، حتی عده از قوانین الان هست. شنیدم که در غرب تقریبا مسلمه که مثلا اگر شما یه عقدی رو بستین، آثار عقد دیگری برش بار کردین، این عقد شما متحول به اون عقد میشه. مثلا اون مثالی که دیروز عرض کردم، اگر گفت این نان رو به شما آریه دادم، خب آریه در نان متصور نیست دیگه، چون آریه عقد امانی است که پیش انسان امانت میگذارن، لیکن یجوز و تصرفی، ودیعه عقد امانی است که لا یجوز و تصرفی، فرقش اینه آریه و ودیعه. اگر گفت این کتاب پیش شما، خانه من پیش شما ودیعه باشه تا من برم برگردم، یا کتاب یا پرس، ودیعه یعنی تصرف نکن، نگه دار تا بیام. اما اگه آریه دادم این تصرف بکنه، تو خونه تصرف بکنه تا من برم برگردم. حالا اگه نان رو به شما آریه دادم، تصرف با جد، تصرف به خوردن نانه، عقد امانیست باید برگردن، اگه خورد یه چیزی برگردونه. لذا اینا از کلام این اصلی مطلب هم اهل سنت احناف دارن. یه احتمالی هم داره که بعض روایت هم ناظر به این باشه، نکته تو کسی نگفته دیگه، جزء اسرار این فنه فعلا نمیخوام بگم. عرض کنم که احتمال داره بعض از روایات هم ناظر به این معنا باشه. به هر حال وارد این بحث نشیم، خودش طویل و زیل به حد کافی. میگن ولو گفته آریه داده، میگن قرض داده، تحول به قرض پیدا میکنه، چون عقدی که بتونید شما درش تصرف بکنید و بعد برگردونین اون قرضه، بتونید تصرف. اگر بگین نه نان نگه داره تا برگردی میشه ودیعه، این متحول. دقت کردیم نکته ای که داره، نکته اینه که لوازم اون عقد نگاه میکنیم. اگر گفت بیع تو که بلا سمن، میگن میشه هدیه، چون بیع باید سمن توش باشه. و از اون طرف خب مثلا بگین آریه پیش رو گذاشته، سبیه هدیه، چون بیع تو یعنی ملک تو، که اگر تملیک باشه و سمن نباشه هدیه است، اگر آریه باشه امانته، تملیک نیست. رد کردیم، یعنی اگر بخوایم به الفاظ تمسک بکنیم، بیعتوکه یعنی ملک توکه. از اون طرف هم ما بهل ازا نداره، جایی که تملیک باشه و به ازا نداشته باشه هبه است، عقد از به تحول پیدا میکنه به هبه. اینا رو ما دیروز شرح دادیم و توضیح دادیم که صحیح پیش ما این است که این مطلب درست نیست. از کرده مفصل شرح دادیم، دیروز هم شرح دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. این مطلب صحیح نیست. اصولا نکته فنی در باب اعتبارات اینه، عرض کردم در مشهور در لسان علما و ادبا و مفسرین و اینها، از انشاء و ایقاع المعنا به لفظ نیقارنا، مرحوم آقای شاه حسین اصفهانی و بعد شاگرد دو شاگرد ایشان مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای طباطبایی، اینا ابراز اعتبار نفسانی گرفتن. یعنی شما یک چیزی رو در نفس خودتون معتبر کردین، اونو ابراز گرفتن. چون مرحوم آقای شاه حسین تصریح داره که در انشاء ایقاع معنا نداره، ایجاد معنا داره، مثلا ایجاد معنا نداره. و ما توضیح دادیم که به عکس ایشان صحیح همون است که ایقاع المعنا، چون یک وعاء اعتبار فرض میکنه، تو وعاء اعتبار اون رو ایجاد میکنه، ولذا در امر انشایی این باید مفروض باشه که نیست. دقت کنید، این باید مفروغ عن باشه که نیست. فرقش با امر واقعی اینه که امر واقعی هست، ممکنه شما به اون جاهل باشی، اما در امر انشایی نیست. البته در امر در جایی هم که ممکنه واقع باشه و جهل باشه، اونجا هم ممکنه اعتبار بکنه، مثل اصول عملیه کلش این لکه طاهر، یعنی ممکنه در واقع نجس باشه، لکن من اعتبار میکنم. در این جور جاها در قوانین جهل تأثیر گذاره، شما اگر خبر ندارین من حکم به طهارتش میکنم، مخصوصا که بنابر معروف ما یک شبهات مایی داریم، اساس و طهاره در شبهات حکمی هم جاری میشه. همین مثال معروف که اگر حیوانی متولد از گرگ و گوسفند بود و لکن به شبهات به هیچ کدوم نداشت، گفتن اساس و طهاره در رحمش جاری میشه. اساس عدم تزکیه هم حالا محل کلام جاری میشه یا نه، اساس و طهاره جاری میشه در شبهات حکمیه. چیزی که اصولا حکم رو نمیدانیم، اساس و طهاره در اون جاری میشه. علی حال این که فماکان ما این توضیحات رو عرض کردیم در باب اعتبارات قانونی، اعتباری که میشه اعتبار به همون لفظه. اینها چون ابراز میدونن ممکنه اعتبار نفسانی اوسع یا ازیق باشه، این یک نکته اساسی در اعتبار. ما عرض کردیم در اعتبارات قانونی اعتبار به مقدار ابرازه، همون مقداری که ابراز میکنه اعتبار میشه. اگر اوسع نظرش باشه یا ازیق نظرش باشه اون ارزشی نداره. اما تو آقای خویی هم داره که مجرد اعتبار نفسانی تأثیر نداره، باید به حد ابراز برسه. نه، بحث تأثیر نیست، وجود نداره، تو اعتبار وجود نداره. از کلیم اعتبارات چه ادبی باشه، از کلمی ادراکات اعتباری که مرحوم طباطبایی اضافه کردن در اصول فلسفه راجع به ادراکات اعتبارات ادبیه، چیزی هم قانونی اشاره دارن. اما
نظر تو تحول که فرمودن لا عبد آخر، من
یه
روایتی هست که اون شک بین سیره دائم و موقت
اونو قبول نداریم؟ نه، روایت بود ظاهرا، روایت هست، یه همون معنی که آقای خویی گفت، میگه این روایت ناظر بینه که فرق بین دائم و موقت اینه که اگر ذکر عجل شد موقت نشد دائمه. این معناش این نیست که شما موقت قصد داشتین لب عجل نگفتین تبدیل به دائم بشه. نه خیلی، نه چیز دیگه، این که خیلی مشکل نبود. عرض کنم خدمتون که پس بنابراین برگردیم به بحث خودمون. اونجا این دقت بکنید، ما همیشه لذا این نکته ایست ها، این نکته ایست و لذا مثلا آقای خویی مفهوم شرط رو مخالفه، چون یه رکن مفهوم شرط علیته. ایشون میگن شما بعد از ادات شرط گاهی علت میارین گاهی معلول میارین. مثلا اگر نبضتون سریع بود شما تب دارین، اگر تب دارین نبضتون سریع بوده که علتی که معلوله، لذا بعد از اگر حتما باید علت باشه تا مفهوم شرط ثابت. از کردیم این مثالی که ایشون زده از بحث مفهوم شرط خارج، اصلا این مثالی ایشون در امور تکوینی است. در امور تکوینی مطلوب و اعداد شرط گاهی علت گاهی معلوله. امور تکوینی اگر هوا روشن باشه روزه، اگر خورشید طالع بشه روزه، امور تکوینی سبتیبه. در اعتبارات قانونی اون چه که مطلوب و اعداد شرطه اون علته، علت نبوده، جعل شده. چون قیاس فرمودن این رو به امور تکوینی. این در امور تکوینی تابع واقع، گاهی در واقع علت هست، گاهی در واقع علت نیست، گاهی در واقع اوسعه، گاهی در واقع ازل، تابع واقع. امور تکوینی تابع واقع. اما در امور اعتباری اینطور نیست. اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، عرف میفهمه آمدن مهمان علت خریدن، این عرفی نمیفهمه. اگر روز جمعه بود نان بخر، عرفی نمیفهمه. مثلا روز جمعه بدشون یک شنبه نان بخره، بهش گفتن اگر روز جمعه بود یک شنبه چه جمعه داره. اون اوسع باشه یا ازیق باشه در اعتبارات قانونی این جایی نداره. پس بنابراین خوب دقت بکنید، در اعتبارات قانونی یک ابراز اساسشه، یعنی اعتبارات قانونی شبیه موج. من عرض کردم ما موج ساکن نداریم، موج همون حرکت آبه، نمیتونیم بگیم این موج ساکنه. ولذا در اعتبارات قانونی نکته دیگری هم عرض کردیم، این که میگن مثلا اینجا این اعتبار داریم، این در مقام ثبوت ممکن است چنین باشه، اصلا اعتبارات قانونی مقام ثبوت ندارن، ثبوتشون عین اثبات. دو، همون مقداری که ابراز میشه طبق همون مقدار بار میشه. حالا چرا آیان مثل ایشون اوسع گرفتن؟ عرض کردم اما تو قدما که نگرفتن، حالا ایشون اینا احتمالاً، چون من توضیحات کافی عرض کردم، شاید روی نظام عبد مولا حساب کردن. چون عرض کردی در نظام عبد مولا نکته فقط به مقدار ابراز نیست، قرض مولا را میبینید در کفای دین دیگه. نظام میگه اگر شما تکلیف انجام دادین لکن قرض مولا حاصل نشد، باز باید انجام بدین. این در نظام عبد مولا است، چون قرض گاهی اوسع گاه ازیاد. اگر شما نظام عبد مولا گرفتین دنبال قرض مولا میرین، اما اگر شما نظام قانونی گرفتین، یکی از نکات اساسی در نظام قانونی به همون مقداری که ابراز کرده، میگید امکان داره، امکان به درد نمیخوره در اعتبارات قانونی، امکان به درد نمیخوره. یا چونجا اصلا مولایی مطرح نیست، قرضی مطرح نیست. الان شما این کتب اصولی ما همینی که همین الان نوشته میشه، امر مولا، هم میگم مولا به من میگم حالا پدر به پسر بگه، برای این که خیلی مولا و عبد تصور نکن. این خودش یکی از مشکلاته که من الان آثار بین این دو نظام رو عرض کردم، یکی بین دو به اصطلاح که نظام اجتماعی عبد مولا، که این نظام اجتماعی عبد مولا در اصول چه سنی چه شیعه منعکس شده. عرض کردم اخیراً یک صد سالیه در همین حوزه قوم مسئله خطابات قانونی آمده، خطابات. عرض کردم این بحث خطابات که مرحوم آثار طریق خونساری رحمت الله علیه مطرح کردن، بعد بعضی ها بعد از ایشان گفتن، این یک سر مطلبه. ولی سر اساسی مطلب نظام قانونی است، بحث خطابات قانونی نیست، خطابات یک جزی از بحث. در نظامات قانونی به اون مقدار ابراز حساب میکنن. چرا؟ چون یکی از اساس و ارکان نظام قانونی این است که قانون اون چیزی است که مشتمل بر کیفره، و این کیفر رو وقتی میبینن خوب دقت کنید که شخص تمرد بر نظام داشته باشه، نه مخالفت بکنه. و لذا ما حدیث رفع رو با اینکه قبول نکردیم، یا حالا شیشتایی یا نهتایی، حدیث رفع رو سنرن به نظر ما اشکال داره. غیر از اون رفع ثلاثی که در محاسن آمده کنم اشکال دیگه ای داره، اشکال فهرستی داره. غیر اون سنن درست هم اشکال فهرستی داره. حدیث رفع، مفاد حدیث رفع رفع عن امتی، چون باقی بعضی ها نوشتن که حدیث رفع مفادش نفی خطا و نسیانه، نه به مفاد لیسه تامه گرفتن، نفی به مفاد لیسه تامه. عرض کردیم اونجا ظاهرا نفی به مفاد لیسه ناقصه است، نه لیسه تامه. رفع عن امتی، عن امتی داره. وقتی عن امتی آمد یعنی این فعل به تو مستند نیست، اینطوری، نه اینکه این فعل نیست، نه اینکه در حال خطا نیست. لذا در اعتبارات قانونی لفظ خیلی تأثیر گذاره و این سرش اینه. مرحوم شیخ داره که یحتمل رفع العقوبه، یعنی شیخ داره، این یه اصطلاحی بوده از زمان وحید بهبهانی توی کتب ما آمده، عقوبت. مرادشون از عقوبت احکام کیفریه، نه خصوص عقوبت که زهدش با بیاد. و سر حدیث رفع هم اینه، در این موارد ششگانه یا نهگانه تمرد صدق نمی کنه، تمرد بر نظام نیست. کیفر در جایی بار میشه که تمرد بر نظام باشه. اگر شما خطا کردین، نسیان کردین، پس کنه از چراغ قرمز رد شون، بعد با آقای کسی پشت سر من هفتیر گرفته بود که از چراغ قرمز رد بشو، وقتی اکراه بود، وقتی این حالات بود، یا مریض داشتم در حال فلان بود مجبور بودم اصرار اصلاح. اینجا تمرد بر نظام نیست. این مراد شیخ میگه عقوبت همین معنی است که من دارم میگم. مراد شیخ تعبیر به عقوبت کرد، تعبیر قدیمیه، چون در کتاب قبل از ایشان هم آمده، در کتاب اصول قبل از ایشان هم آمده تعبیر به عقوبت، و در کتاب اهل سنت هم آمده. آمدی اصلا، چون عرض کردم حدیث رفع ثلاثی پیش اهل سنت هست، خطا و نسیان و اکراه پیش اهل سنت، حدیث شیشتایی کلن نیست، اصلا زعین از زعیف کلن نیست، اما در حدیث اهل سنت هست. اما مثل بخاری و مسلم و بزرگانشون قبول نکردن، ادبی از بزرگانشون مثل ابن حزم اینا قبول کردن که سنده صحیحه. حالا بحث حدیث رفع نمیخواه وارد بشه. علایان حدیث رفع در قرن دوم بهش تمسک شده، یعنی قرن دوم فقها ها خیلی، قرن اول دوم فقها ها بردن، لیکن وقتی که رسید به مسئله سند، در سندش اشکال دارن. اون رفع ثلاثی
در بحث نظام قانونی هم باید حالا این شهروند به قرض جر برسه دیگه،
نباید برسه.
چرا دیگه؟ مثلا در ربا مثلا دارم دیگه، این الان مشکلی نداره اگر چون
اون کتاب هیل ربا اصلا های هیل هستن، اون بحث دیگری داره. میگن ابو حنیفه از این کتاب داره هیل، بعضی از علمای اهل سنت نوشته اگه کسی کتاب هیل ابو حنیفه رو میتونه شریعت عوض کنه، تمام احکام شریعت باهیل عوض کنه. گفته دیگه از تو اون بر ابو حنیفه میگه کتاب هیل ایشانه. در اونجا داره که به حضرت از که اون هیلتون قال نعمت الهیل، هیلتون من الحرام فرار من الحرام الاله. اون بحث دیگری داره، باز بحث اون هیل نشین، اون بحث دیگری.
قوانین غربی که اومده قبول کرده نظریه تحول عقود رو، ازشون میده قوانین داره به قرض شهروندان نگاه میشه،
یعنی داره میگه به تو که گفت، یعنی ببینید یه بحث دیگری است. و اجازه بدین، اونا میگن وقتی گفت تا مادام میتونیم آثار رو بار کنیم، چون گفت به تو که، یعنی به تملیک کردن، بعد کلمه بلا ثمن آورد، پس بگیم تملیک هست، این یعنی لفظ رو ساقط نکنیم. دقت کنید دو بحثه، یعنی شما میگه اصلا این ما ساقط میکنیم، خود ما عقیدمون اینه که این اصلا ساقط میکنیم، اونا میگن مادام ممکنه ساقطش نکنیم. دقت کن چی شد؟ اگر گفت این آقا که بیگانه هست سهم پسرم بهش بدیم، این ساقط نکنیم، چون سهم پسر که نمیشه داد به اجنبی،
یعنی به قرضش
ها، نه اینی که سهم بده، چون گفته برای این که گفته اون، مثل که میدونی خب وصیت به سگم میکنن دیگه، خیلی رسم به پیش غربی ها، تمام اعمالشی به سگش میبرد، از این کارهای عجیب غریب میکنن. عرض کردم اقتصاد غربی قوامش به غرر دیگه، از این کارهای غرری دارن. دقیق
ما لغویت بیرونش میارن،
بله ها، میخوان یک جوری جورش بکنن. به هر حال بالاخره گفت به تو که، این به اتوکر اخذ بکنه، گفتم خیلی خب، بقول ما یه ضرب المثل معروف در حوزه های من هست، در متکلم ان یلحق یلحق به کلامی ما لم یفرق من کلامه، خیلی خب، گفت بلا ثمن، بلا ثمنش هم نگاه کنیم، این به اتوکر تنها که نگفت، میگه اگر به اتوکر گفت یعنی ملک توکر، بعد گفت بلا ثمن میشه هدیه، برای اینکه لفظش ساقط نشه. ما اینو داریم در فقه، ما هم داریم، برای اینکه این لفظ ساقط، این فقه اهل سنت هم که گفتن برای همینه، برای اینکه احترام این لفظ حفظ بشه. وقتی آمد گفت به تو که، مخصوصا عرض کردین در میان اهل سنت یک طرحی بوده، مادام یمکن حمل اللفظ علی یحمل علی، دقت کنید، ما الان این مبلغ نداریم، سوال کمتر گفتیم، ما تو بحث مشترک گفتیم، عرض کردیم در کفایه هم داره. هل یمکن استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا یا نه؟ خب از معاصرین آقای سیستانی اشکال فرمودن، فرمودن امکان که داره، بحث سر جواز بکنیم، وقوع بکنیم. چرا آقایون رفتن بحث امکان توی تقریرات ایشون آمده؟ من خودم در درس ایشون دارم نمیدن علایه اینجا هم بودن درس ایشون یادم نمیدن علایه حاله بحث در مشترک در امکان نکنیم، بحث در وقوع بکنیم. ولی امکان که امکان داره، چه مشکل داره؟ چرا آقایون گفتن یمکن استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا؟ من این توضیح رو دادم، این مبنای عده از علمای قدیم بوده، حتی علمای قرن اول دوم اصلا دقت کنید در مبانی حجیت ظهورات اخیرا متعرض دو تا مبنا رو ما گفتیم، یک مبنای سوم اینه، همین که امکان داشته باشه کافیه حمله بر اون بکنه. ولذا بحث امکان رو مطرح کردن. اگر گفت اشترلی اینن امکان داره، مراد طلا و نقره باشه، همین که امکان داره کافیست، هم طلا بخریم نقره باز بخریم. این یک مبنایی در حجیت ظهور دقت کردیم.
این نظام عبدالملاه؟
نه، نظام عبدالملاه نیست، مال ظهورات و فهم ظهوراته. همین که امکان داشت، ولذا در آیه مبارکه داره که مثلا عده ثلاث قرآن قرآن هم حیض هم طهره، همین که امکان داشت که طهر باشه یا حیض باشه، ما هر دو رو اخذ میکنیم. اگر در حال حیض رو طلاق داد سه طهر، اگر در حال طهر رو طلاق داد سه حیض. دقت کنیم، همین که امکان داشت، میگم چون طالب نشینیم این مبنا رو، این خودش یه مبنایی در حجت ظهورات. همین که امکان داشت ما لفظ رو برای معنا بار بکنیم، امکان کافیه.
خب وقوع چجوری ثابت
می‌کنه؟ اون میگه کافیه.
نه الان ما میگیم بعد واقع بشه وقوع رو.
ولذا عرض کردم من فخر رازی اشکال، این اشکال فخر رازیه، میگه چرا اون بحث در امکان کردن؟ من بذای سیستم 800 سال قبل. فخر رازی میگه اگر بحث امکانه، بله امکان داره، بحث سر وقوعه. این بحث فخر رازی هم داره، تو بحث محصولش داره.
شیخ هم
این تبیان داره جا؟ من در تبیان نیدم
اینجوری خواهده
قرض این که دقت بکنیم. حالا ما تصادفاً چون طلاق در حال حیض رو جایز نمیدونیم، اما چون در باب متعه انقضاء متعه رو در حال حیض درسته، اگه وقتش در حال حیض درست شد تمام، یا بخشید، بخشیدن مدت یا انقضاء مدت در عقد موقت کافیه، مثل طلاق نیست که باید در حال طهر باشه. خب داریم عدت المتعه قرآن، اونجا بیایم همین. حالا مثال مال ما، مثال مال اهل سنت بود، ما مثال اهل سنت قبول نکنیم چون طلاق در حال حیض درست نیست، اما مثال ما عدت المتعه قرآن، اگر در حال طهر مدتش تمام شد دو تا حیض ببینه، اگر در حال حیض مدتش تمام شد دو تا قر ببینه، که قرآن حمل بشه هم بر طهر هم بر حیض. دقت کردیم این مبناش چیه؟ مبناش امکانه. میگه همین که امکان داره لفظ رو حمل بکنیم حمل میکنیم، لکن مبنا رو قبول نکردیم. مشکل سر مبناست، این مبنا هست، اینی که شما الان به ذهن سامده میگه با به تو که. پس بنابراین مطلبی رو که مرحوم ناینی فرمودن، لذا ما عرض کردیم صحیح در مقام این است که اون دلیل استنابت رو باید ببینیم. مثلا اگه شما آب بیار، اگر خواستی میتوانی نائب بگیری، ببینی اگر خواست، حالا به خاطر آب نیورد، مریض بود، بیحال بود، آب نیورد. میگه چرا آب نیورد؟ میگه بیحال بودم یا مریض بودم. میگه خب نائب میگرفتی. گفت تو من نگفتی نائب، گفتی اگر خواستی نخواست. آیا اینجا کیفر برش بار میشه؟ در نظام قانونی اینجوری حساب میکنن؟ آیا این متمرده بر نظام هست یا نه؟ اما همین استنابت اگه اینجور گفت آب بیار، بعد بشه آتو مخیری، ما بین این که خودت آب بیاری یا نائب بیاری، ببینید گفت مخیری، این واجب تخییری است. اینی که مرحوم ناینی گفت ارجاعش واجب تخییری، کافی نیست، ارجاع کافی نیست. مراد من متوجه شد، ارجاع کافی نیست. اگر بله گفت مریض بودم، گفت خب من بهت گفتم یکی نائب بگیر، چرا نائب نگرفت؟ مرحوم ناینی اولی رو به دومی ارجاع دادن، این ارجاع درست نیست. تمام بحث من امروز سر این نکته است که ما در اعتبارات قانونی اون واقع رو نگاه نمی کنیم. در واقع این برگشتش بونه، برگشت کافی نیست. این یکی از نکات بسیار بسیار مهم در اعتبارات قانونی است. ما تابع ابراز هستیم به مقداری که ابراز میکنه. چون وقتم گذشت، حالا من بالاخره یک عباراتی از زایلی هم بخونم که توضیح بدم، چون من خیلی مقیدم بعضی وقتا عین عباراتی میخونم. نکتهش اینه که آیون بدونن که اشکال، اگر میخوایم بگیم اون اشکال در کجا وارده، این اگر بتونن عادت بکنن که بدونن در کجا اشکال وارده. مثلا ایشون در همین صفحه 141 و علی کل حالن ان فعل الغير و تبرعه لا يمكن ان يكون احد فرد تخير، این درست، و ليس فعل الغير كل استنابه، اما نائب گرفتن اینطور نیست. حيث انها يمكن ان تكون احد فرد، تمام اشکال من روشن سر کلمه يمكنه، يمكن يمكن، لكن يمكن کافی نیست، چون اگه گفت میتونی نائب بگیری ممکن است واجب تخییری باشه، ممکنه، باید لفظ درستن شد. چی میخوام؟ این یک فایده خیلی مهم یا مطلب، این توی عبد مولا شاید بوده، میگه غرض مولا اینه یا تود یا نائب، اما این تو نظام آقا چرا؟ چون نظام آنی آثار داره، وقت آثار رو کی بار میکنن که این ثابت بشه متمرد بر نظامه. اگر ثابت نشد متمرد بر نظامه، آثار رو بار نمیکنن. دقت کنه، یمکن با یمکن آثار رو بار نمی کنه.
تمرد که احراز میشه که خلاف ابراز
باشه. روشن شد نکته فنی؟ روشن حدیث رفع هم معناش روشن شد. معنی اینه که عاملی هم در، چون عرض کردم حدیث رفع رو علمای اهل سنت و بحث حدیثی و سندی و من اینا کردن، تو کتب و اصول هم هست، معالم هم هست، تو بحث مجمل و مبین بحث کردن اهل سنت، اونجا بحث کردن، چون ما مالای علمون نداریم، ما چون مالای علمون نداریم تو براءت بحث کردیم. اهل سنت تو بحث چند تا مثال مجمل و مبین دارن، یکیش مثال حدیث رفعه. دقت کردیم؟ آمدیم یا عرف اینه میفهمه، یعنی رفع عقوبت. اصلا این مطلبی که الان آقایون رو بحث دارن، آمدی در آمدی از اهل سنت، آمد مال آمد شمال عراق، که الان به نظر این شهر وجود نداره از بین رفت. علی حال آمدی میگه که آقا این عقوبت واضحه، مراد عقوبته. در حدیث رفع ما هم اینی که مرحوم ناینی و دیگران اصرار دارن به حکم بزنن خلاف ظاهره، زدن به شبهات حکمیه. اگر شما جاهل، بحث جهل موضوعه، این در شبهات موضوعی هست حدیث رفع. حدیث رفع در این مقامه که در این شیش مورد فعل به شما نسبت داده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی فعلی که عنوان تمرد بر نظامه. اگر خطا کردین، نسیان کردین، استرار بود، اکراه بود، فعل شما هست، مخالفت هست، خوب دقت بکنید، مخالفت هست با قانون، اما تمرد بر نظام نیست. اونی که موضوع احکام جزایی است، نه روشن شد نکته فنی، اونی که موضوع احکام جزایی است تمرد بر نظامه. با یمکن تمرد بر نظام درست نمیشه، من کلمه من اینه. این رو در نظام عبدالمولا میشه درست کرد، با یمکن تو نظام عبدالمولا ممکنه معنا بده، اما تو نظام قانونی یمکن معنا نمیده. این باید ابراز بشه، به اصطلاح به قول ما میگه دادگاه پسند، اهل سنت میگن دعوی پلیسی، در کتاب عربی دعوی پلیسی، یعنی دعوی که قابل طرح دادگاهی باشه. یمکن قابل طرح دادگاهی نیست، این باید صریح باشه که آقا مخالفت کرد تا تعریف کنه. و صلی الله علی محمد.